با هم دیگه میشنویم.
چرا خداوند متعال عدالت را به حق بندگانش به درستی رعایت نکرده؟ چون بعضی مثلا زیبایی کامل میده، هوش فراوان میده، ثروت میده که بعضی تا آخر عمر در ناز و نعمت سر میبرن و هیچ مشکلی در دنیا ندارن. خاصن اگه در دنیا این خداوند این لطفا در حقشون کرده، شاید ممکنه باشه در آخرت هم همین عدالت را به حق بندگان دیگه انجام بده. مگه بنده هم از نظر خداوند یکسان نیستن؟
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
اینکه خدا یکی رو زشت خلق کرده که زیبا اونجوری نیست. خداوند متعال افراد تک تک خلق کرده باشه، یکی بگه تو زیبا باش، اون زیبا باشه، یکی هم بگه نه تو زشت باش، اون هم زشت باشه. یا اینکه خداوند وقتی انسان‌ها رو خلق می‌کرد، مثلا فرض کنید که کم داشت، بعضیا رو نقص خلقت براشون گذاشت، بعضیا رو مثلا نقص زیبایی براشون گذاشت، گفت حالا چون مواد اولیه کمه، حالا این اگر زیبا هم نبود نبود، مثلا این زشت باشه. نه نه. یا این مثلا فرض کن هوشش کم باشه. چرا؟ چون ما هوش کم داریم مثلا بخوایم بهشون بدیم. دیدید که این ماشین ها که تولید میشه بعضی از اون چیزها رو ندارن، از قطعات رو ندارن، میگن که موقع نداشتیم دیگه، نذاشتیم روش. اینجوری تصور شده که خداوند متعال اینجوریست. نه، خدا اینجوری نیست. خداوند کل عالم رو با یک اراده خلق کرده، کل این نظام نظام احسنه. و اینجوری هم نیست که خداوند تک تک افراد رو بخواد این شکل. اینا معلول علل و اسباب خاص خودشه. اون زیبایی معلول علل و اسبابیست، از جمله علل و عوامل ژنتیکی. خب اون پدر مادر زیبا بودن، اونم زیبا شده. اون نمیدونم بیا عوامل دیگه، فلان در روایت داریم فلان میوه رو بخورید که بچه‌تون زیبا میشه مثلا.
بله.
خب اونا بعضی هم مراد کردند و اون غذا اون میوه. بله. و بعضی هم مراد نکردن، باعث مثلا زشتی شده. هوش هم همینطور. خب خیلی چیزا ما داریم در روایات که چه چیزهایی باعث تقویت هوش و حافظه میشه. مثلا فرض بفرمایید که مسواک زدن، روزه گرفتن، خدمت شما عرض کنم که چیزی از این قبیل. خب اینا این علل و عوامل تو یک نفر بیشتره، هوشش بیشتر شده. یک نفر کمتره، هوشش کمتر شده. یا عوامل محیطی، عوامل تربیتی، عوامل خانوادگی و ده عوامل دیگه. به هر حال این هوش و زیبایی و ثروت و چند تا نقطه معلول علل و اسبابی است که تو کل نظام آفرینش وجود داره.
بله.
هرگاه علت اومد معلول میاد. این نظام نظام تکوینیه. اینجوری نیست که خداوند متعال قرارداد کرده باشه یک نفر ما قرارداد کردیم زیبا باشه، یک نفر قرارداد کردیم که زشت باشه، یک نفر قرارداد کردیم که ثروتمند باشه، یک نفر هم قرارداد کردیم که فقیر باشه. نه، اگر مردم به دستور خدا عمل می‌کردن، به دستورات تشریعی خدا عمل می‌کردن، فقیری در جامعه وجود نمی‌داشت.
بله.
بیمار و ناقص الخلقه در جامعه وجود
نمی‌داشت.
نقصی در مردم وجود نمی‌داشت. این نقص و عیب‌ها برمی‌گرده به سوء اختیار انسان‌ها و سوء اراده انسان‌ها، چه خودشون چه دیگران. آمریکا میاد مثلا فرض کنید که هیروشیما رو بمباران می‌کنه، ده ها سال بعد هنوز افرادی هست اونجا ناقص الخلقه به دنیا میان. اینو که خدا نخواسته بود، ولی کسانی که این کارو کردن رو کیفر میده خداوند، اونم کیفر سخت. این یک مطلب که خلاصش این شد که نه، اینجور که شما فکر کردید نیست که خداوند بخواد انسانها رو تک تک با همه جزئیاتش با اراده تشریعی خاص خلق کرده باشه، بعد تو این خلق تبعیض قائل شده باشه. یه نفر بگه چون پسر خاله من هست زیبا خلقش میکنم، اون چون مثلا فرض کن که غریبه زیبا خلقش نمی. نه، اینجوری نیست. خداوند همه عالم رو با یک اراده با یک نظام خلق کرده، منتها علل و اسباب و اینها جای خودشون اثر خودشون رو خواهند داشت. مطلب دوم این که ما چرا فقط زندگی رو در دنیا میبینیم؟ این که شون گفتن در آخرت هم همینجوری. نه، اینجوری نیست، کاملا برعکس. که گفتید کسانی که اینجا مثلا مشکل فقر و بیماری و چیزی از این قبیل دارن در آخرت هم همینطوره. نه، دقیقا برعکسه. در آخرت اینها عوض دریافت خواهند کرد، آنچنان عوضی که جبران همه این رنج و دردها بشه. بس اینم که شما قضاوت کردید درباره اینکه در آخرت هم خداوند متعال ممکنه که اینها رو به همین شکل دچار درد و رنج بکنه، این درست نیست، بلکه درست عکسشه. بس همینجا خواهد کنم که ما باید سرجم حساب کنیم. ما باید عدالت رو و اون تحقق حکمت خدا رو در کل نظام آفرینش حساب کنیم، نه فقط در دنیا. چون دنیا قدرت و ظرفیت و استعداد تحقق عدالت و حکمت خدا رو نداره.
بله.
نمیشه در دنیا عدالت اجرا کرد. خود طبع دنیا طوری است که این ظرفیت رو نداره. شما میخواد تو یک ظرف یک لیتری 20 لیتر شیر بریزید، نمیشه. این ظرف یک لیتر بیشتر گنجایشش نیست. دنیا محدوده، دنیا ظرفیت تحقق اون حکمت بی‌نظیر خداوند متعال، اون عدالت تام خداوند متعال رو نداره. ولی آخرت چرا؟ آخرت اون ظرفیت رو داره و اونجا عدالت کاملا محقق خواهد شد. نکته بعد این که اگر ما هدف آفرینش رو درست در نظر بگیریم، ما برای چی خلق شدیم؟ برای چی اومدیم دنیا؟ اگه اومدیم تو دنیا که مثلا فرض بفرمایید حالا چند سبایی خوش بخوریم، خوش بخوایم، خوش شهوترانی بکنیم، خب هوا ایشونه. این اومدن دنیا یه عده خوش میخورن یه عده ناخوش. اگر دستم رسد بر چرخه گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. خب بله، اگر ما بودیم دنیا حرفیشون درست بود. اما یه فرض کنیم که هدف از دنیا این نیست که بخوریم و بخوابیم. توی مدرسه نیامدیم که خوش بخوریم خوش بخوابیم، اومدیم اینجا کمالات رو کسب کنیم. حالا اون کسی که خوش خورده و خوش خوابیده کمال بیشتری هم کسب کرده، غالبا خیر. غالبا کسانی تو این مدرسه نمره بهتری میگیرن که
سختی کشیدن،
برخورداری کمتر داشتن. ناز پرورده تنعم نبرد راه به عشق، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اگر نه این کسان بخواد اینجا بله گرفتاری هست، چون داره گرفت، سراسره گرفتاری است. یاران حق همیشه ولیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر انا رنج و درد و زحمت این چیز هست. بله اینو قبول داریم که در دنیا خوبان درد و رنجشون بیشتر هست و خوبم هست، با این درد و رنج ها ساخته میشن، به کمال میرسن. اگه اینجوری نگاه کردیم، اون وقتی که قبطه نمیخوریم به حال کسانی که غرق در تنعمات مادی هستن، میگیم از کنم که وای بیچارا چقدر گرفتارن، دلمون به حالشون میسوزه. وقتی میبینیم کسی غرق در تنعمات مادی است، غرق در لذات مادی است، دلمون به حالش میسوزه، این بیچاره چقدر گرفتاره. اینم یک نکته. نکته آخر که عرض میکنم اینه که ما چرا زیبایی رو فقط در زیبایی حسی محدودش کردیم که بگیم اون زشت است اون زیبا؟ نه، زیبایی حقیقی مراتب بالاتر از این داره. چرا ما سیرت زیبا رو نمیبینیم، فقط صورت زیبا رو میبینیم؟ صورت زیبای ظاهر هیچ نیست. ای برادر سیرت زیبا بیار. اون سیرت زیبا دائمی است. صورت زیبا با یه تب دگرگون میشه، با پیری عوض میشه. یه مدت محدودی اون صورتی که صورت زیبا، زیبایی موقت، اونم زیبایی حسیه. عقل انسان از اون صورت لذت نمیبره، قلب انسان از اون صورت لذت نمیبره، روح و نفس انسان از اون صورت لذت نمیبره، فقط چشم انسان زیبایی رو میبینه. اما اون زیباییش عقل انسان لذت میبره. زیبایی شعر حافظ و سعدی زیبایی است که عقل انسان لذت میبره، زیبایی منطق، استدلال، برهان و علم. علم زیباست، اما کی از این زیبایی لذت میبره؟ عقل انسان، فطرت انسان از زیبایی علم لذت. این زیبایی ها زیبایی اصلی است. بله انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره. یکی از اصیل ترین تمایلات فطری انسان زیبایی دوستیه. اما کدام زیبایی مهمتره؟ زیبایی حسی؟ نه، زیبایی معنوی، زیبایی های بالاتر. چه بسا کسی صورتش زیبا نباشه اما سیرتش زیبا باشه. عقلش، اون عقل زیباست که همه نقایص جسمی و حرکتی و ثروه همه رو جبران میکنه. لقمان حکیم نه از خونم که صورت زیبایی داشت، نه ثروتی داشت، اما حکمتش و عقلانیتش همه چی رو جبران کرده. اون وقت شده ضرب المثل تو همه تاریخ، و قرآن هم یه سوره رو اختصاص داده به
لقمان.
این مهمه که انسان عقلش زیبا باشه، سیرتش زیبا باشه، اخلاقش زیبا باشه، باطنش زیبا باشه. حالا صورت زیبا بود نبود هم
نبود. استاد درباره این نکته زیبایی فرمودید، همین زیبایی در واقع ظاهری هم نسبی هستش، یعنی هر چقدر بخوان افراد مقایسه کنن. چون خیلی از این سوالات و خیلی از این اعتراضات که در فکر خیلی از ماها شکل میگیره به خاطر همین مقایسه هستش. حالا در ثروت مثلا مقایسه میکنیم خودمونا، در زیبایی مقایسه میکنیم و چه رسا همون کسی که ما خودمون رو با او داریم مقایسه میکنیم از لحاظ زیبایی هم خودش قطعا پایین تر از یک کسی دیگه هستش. این نسبی بودن به نظر میرسه که یه جایی تموم نمیشه و دائما ادامه.
البته بعضی هستن که خب هر سلیقه درصد کمی، هر کس نگاه میکنه میگه این زیباست، بعضی هم هستن که هر کس با هر سلیقه میگه این زشته. بله. دیگه هیچ نسبیتی غالبا همونجور که شما فرمودید، یعنی مثلا بالای 90% هم در ثروت دارایی، هم در سلامت و بیماری، هم در زشتی و زیبایی، بیش از 90% همونجور نسبیان. مثلا فرض کن کسی که میگه فلانی فقیره، چرا فقیره؟ چون خونه ملکی نداره. نسبت به اون کسی که پول نداره که خونه اجاره کنه چیه؟ اون ثروتمنده دیگه، چون پول داره خونه اجاره کرده. وقت نسبت به کسی که مثلا فرض کن خونه داره اون میشه فقیر. حالا اون کسی که خونه داره نسبت به کسی که چند تا خونه داره میشه چی؟ فقیر. همینطور این درصدش، درصد بالایش نسبی، اما به یه جایی که میرسیم که دیگه
بله.
همه سلیقه ها میگن که این
و عمده این هستش که شخص واقعا در درون خودش یه عزت نفسی، حالا یه باوری به وجود بیاره که این مشکل براش به وجود نیاد و این حس خلاصه خود کمبینی متاسفانه در یه افرادی در جامعه هستش که و این باعث میشه حالا دست به کارهایی بزنن که چه بسا خودشون رو واقعا به سختی هم میندازن در این زمینه برای به دست آوردن یه زیبایی بیشتر.
ما دوستو نکته اینجا معمولا میگیم، یک اینکه چرا شما فقط کمال رو در ثروت میبینید، در زیبایی میبینید، در قدرت ظاهری و مادی میبینید، این یک.
بله.
خب تو معنویات هم وارد بشید، اونا قدرت، اونا کماله. و دو، اگر میخواید شما مقایسه کنید با بالادست خودتون مقایسه نکنید، با پایین دست خودتون نگاه کنید. اگر شما میخواید به بالادست نگاه کنید همیشه فقیرید.
بله.
و همیشه ناراضید، یه همه دنیا رو هم به شما بدن بازم ناراضید. اما اگه به پایین دست نگاه کنید همیشه راضید و همیشه قانع هستید. آن شنید دستی که در اقصای غور بار سالار بیفتاد است، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند
یا خاک
و گور. اگه انسان چشم تنگ شد و قانع نبود هیچ، همیشه فقیره. اما اگه از اون طرف قناعت داشت و به زیر دست پایین دست خودش نگاه کرد، همیشه راضی و همیشه برخوردار حساب میشه.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی را شما عزیزان میتونید به نشانی ما در سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir بشنوید و دنبال کنید. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. شنونده عزیز به شماره 0910-90-34 سوال کردن که سلام، آیا خداوند تمام گناهان را اگر توبه کنی میبخشه؟ مثلا اگر کسی حسادت کنه و حسادتش باعث بشه ضرر جانی یا مرگ یا ضرر روحی و جسمی به کسی دیگه برسونه، آیا همچین گناهانی بخشیدنی هن و اگر توبه کنی بخشیده میشه؟ بخنده شما هستیم جامسان.
دوستان به توجه داشت باشن که دو مطلب باید از هم تفکیک بشن. یه وقت بحث گناه هست و کیفر گناه، یه وقت بحث حق هست و اون تبعات حق، حالا چه حق الناس باشه چه حق الله باشه نه فرق نمی کنه، حقه. این دوتا رو ما باید از هم حسابشون رو جدا بکنیم.
بله.
مثلا کسی که دزدی کرده، این در واقع دو تا اثر داره، این دزدی دو تا تالی فاصل داره، دو تا پیامد داره. یک، حق مردم رو ضایع کرده، مال مردم رو از بین برده و تملک کرده، و دو، خدا رو نافرمانی کرده. این دومیش میگن گناه.
بله.
که نافرمانی خدا رو کرده بهش میگن چی؟ گناه. اون که مال مردم رو تصاحب کرده اون میشه حق. توبه گناه رو پاک میکنه، حق رو از بین نمیبره. حالا چه حق الله باشه حق الناس. کسی که نماز نخونده، این نماز نخوندنش در واقع از دو حس باید مورد توجه واقع بشه. یک، خدا گفته اقیم الصلاه، این گفته باشه، خدا گفته من نمیخوام، حرف خدا گوش نمیکنم، نافرمانی خدا رو کرده و این نافرمانی او رو برده تو مرز کفر. یعنی برده تو مرز کفر، این ترک متعمدن نماز انسان رو به مرز کفر میرسونه. یک جنبش میگن گناه و دو حق خدا رو زیر پا گذاشته، حق الله رو انجام نداده. حالا اگه توبه کرد دیگه تو مرز کفر نیست، دیگه نافرمانی خدا رو نکرده، اما اون نمازی که نخونده به گردنش هست، مثل میمونه که صبح خواب مونده نمازش قضا شده، این گناه نکرده، نافرمانی خدا رو نکرده، اما نماز قضا به گردنش هست. بله. نماز صبح چیکار کنه؟
قضا
قضا. اینجا این دوتا به هم قاطی شده. بله، حسد اگر بخواد به منصه ظهور برسه، یعنی پیامد عملی داشته باشه، به خاطر حسد رفته غیبت کرده، به خاطر حسد مثلا رفته کسی رو سحر کرده مثلا، اگر عملی از حسد منشعب بشه این گناهه، چنانچه خود حسد هم گناه قلبیه، رذیله اخلاقیه. خب حالا این توبه کرد، اون گناهش پاک میشه، گناهی که مثلا فرض کنید که سحر کرده یا رفته غیبت کرده، اون گناه پاک میشه، اما حقش که پاک نشده، که ضرر مالی این شخص زده به خاطر حسادت، گفته حالا که اون ماشین داره من ندارم، پس رو ماشینش خط میکشم. حالا توبه کرده، گناهش پاک شد، اما اون ضرری که اون شخص زده چیه؟
هنوز هستش،
اونو باید بره جبران بکنه، اون حق برطرف نمیشه.
مثلا نمیتونیم بگیم توبه اون به حسب خودشه، یعنی این که
بله اینو شو، اون یک گناه مستعنفه،
بله
یک گناه جدید، اگر اون حقو ادا نکرد به خاطر زیر پا گذاشتن اون حق، مرتکب نافرمانی دیگه شده، چون خدا گفته حق مردم رو ادا کن و این ادا نمیکنه. مثلا اون گناه با این گناه خیلی فرق میکنه.
بله
اون گناه مثل اون کسی از کسی وام گرفته، وام گرفتن گناه نداره، اما پرداخت نکردنش چیه؟ گناه داره. این میشه گناه مستعنف. بله از اون حیث هم اگر انجام نداد اون حق رو، چون حق رو زیر پا گذاشته و باز به حرف خدا گوش نکرده، از اون حیث یه گناه جدید میشه، خود اون هم باز نیاز به توبه داره. اون تا قبح این که انسان نماز قضاش رو انجام نده با این که نماز عمدن ترک کنه، از زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله
اون گناه با توبه پاک شد، اما این اگر این حق رو ادا نکرد، یه گناه مستعنف و جدیدی است که این گناه به عظمت اون گناه قبلی نیست. پس این دو تا رو از هم جدا کرد. در این صورت او با هر گناهی با توبه پاک میشه، هر گناهی توبه، آنچه قبل از خودش بوده از گناه همه رو پاک میکنه. پیامبر فرمودن از توبه تو تجب و ما قبله، توبه قبل از خودش رو کلن از بین میبره. یا فرمودن که از تایب و من از زم کمن لا زم بله، کسی که از گناه توبه کرده من کسی اصلا گناه نکرده. واقعا میرون اصلا فرمودن توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشه از بین میبره. با توبه گناهی باقی نمیماند، اما اون حق باقی میموند. حق باید، اگر گاهی گناه ممکنه متعلق حق نباشه، مثلا کسی فرض کنه بیه نامحرم نگاه کرده، بیه حالا
حقی از اون به گردن این شخص نیست که بره نزد بگیره،
نه خواهد بره حقش رو ادا بکنه، فقط نافرمانی خدا رو کرده، باید بره توبه کنه، تمام شد.
بله
اما یه وقت نه، گناه پیامد حق داره. حالا چه حق الله چه حق الناس، اونجا باید اون حق ادا بشه، با پشیمانی و ندامت گناه پاک میشه، ولی حق باید ادا بشه.
استاد حالا تو سوال این شنونده، این که شخصی حسادت کرده و مرگ کسی منتهی شده، این دیگه به نظر میرسه که باز راهی جز توبه که شما میفرمایید نداشته باشه دیگه، چه کار میتونه بکنه؟ حالا یه اشتباهی کرده حسادت، و این حسادت منجر به حتی مرگ طرف شده.
خود حسادت که باعث مرگ اون طرف نشده، که
منشأش این بوده که به یه کاری دست بزنه،
خاطر اون وقت مثلا قاتله. حالا قاتل اگه عمدن رفته اونو کشته، خب باید اونجا مراجعه بکنه به اولیاء دم، بگه من مثلا فرض کنم که پدر شما کشتم، میخواید قصاص کنید، من آمادم، میخواید دیه بگیرید دیه، میخواید ببخشیدم ببخشید، اون بحث دیگه است. پس خود نفس حسد، حسادتشون از گناهان قلبیه، رذیله قلبی هست، رذیله اخلاقی هست، ولی عرض کنم که پیامد عملی نداره، مگر اینکه این حسادت باعث شده که دست به کاری زده. من مثال زدم، مثلا رفته سحر کرده که اون طرف رو به زانو در بیاره، یا رفته مثلا فرض کنید که غیبت رو کرده، یا هم گفتم ضرر مادی بهش زده، اون جدای از این حسادته، اون نتیجه این حسادته. حسادت رو باید از راه اخلاق و با تعذیب نفس، باید این رذیله رو از قلب ریشه کن کنه انسان.
بله ممنون از شما استاد عزیز و متشکر از شنوندگان محترم و این شنونده عزیز. اون دسته از شنوندگانی که موفق نشدن برنامه رو به شکل کامل گوش بدن و دنبال کنن میتونن تکرار برنامه را در ساعت 23 امشب و همچنین ساعت 2 بامداد فردا از رادیو معارف دنبال بفرمایند. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
992-57-34 گفتند میخواستم بپرسم، میگن خداوند به همه چیز قادر است، پس چرا جلوی کرونا را نمیگیرد؟ این همه انسانها دارن میمیرن.
این که مثلا میگیم که فلان معلم همه چیز رو بلده، معناش اینه که موقع امتحان هم هرچی بلده بخواد به دانشجوش بده، ندی اون داره امتحان میشه، او داره امتحان میشه، در این حال که معلم قدرت داره که هرچی بلده به او یاد بده و قدرت داره که کاری کنه که این طرف نمره 20 بگیره، اما چون داره امتحان میشه دیگه این کار معلم نمی کنه. که خدا قدرت داره یه حرفه، این که انجام بده هم یه حرف دیگریست. خدا قدرت داره که ظلم کنه، بله، ولی ظلم میکنه خیر، این دو تا از هم جداست. مطلب این که خب خدا به انسان ها اختیار داده، به انسان ها عقل داده، بهشون گفته برید دنبال علم، راه رو بهشون نشون داده، خب انسان ها باید برن دنبالش. یک، از توسعه و گسترش این بیماری جلوگیری کنن با مراعات مسائل بهداشتی، اجازه ندن که این مسئله منتشر بشه و دیگران دچار بشن، و دو، برن درمانشو پیدا بکنن، برن واکسنشو پیدا بکنن، داروشو پیدا بکنن. جنیس خداوند برای کرونا دارو خلق نکرده باشه، خلق کرده. وظیفه ماها اینه که بریم دنبال کشف اون دارو و این بیماری درمان کنیم و از این طریق رشد علمی پیدا بکنیم، در مسیر کمال بالا بریم. این امتحان ها برای رشد انسان هاست. مطلب بعد این که خب بعضی از انسان ها از اختیارشون سوء استفاده میکنن، میان توی آزمایشگاه هاشون کرونا رو میسازن یا ژن هاشو عوض میکنن که جهش کنه و مردم رو گرفتار کنن. خب خدا اینها رو عذاب خواهد کرد. کسانی که اگر این ویروس دستساز بشر باشه که احتمالش هست، اون کسانی که این کارا رو میکنن خداوند به شدت اونها رو عذاب خواهد کرد.
918-10-91 گفتند سلام، من از سادات موسوی هستم، آیا دعا نوشتن برای کسی گناه دارد یا نه؟ مردم به من رجوع میکنند و میخواهند برایشان دعا بنویسن، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
آنچه که گناه داره سحر و جادو و طلسم، اما این که ما بخوایم از منابع معتبر دعاهایی که هست، امام گفته مثلا برای فلان مریض فلان مرض این دعا رو انجام بدید، این دستور رو انجام بدید، این دعا رو بنویسید، اگه این باشه خوشکل نداره. آنچه که حرام سحره، نه نوشتن دعا. دو، اگر شما واقعا تخصص دارید بلدید، یک، و دو، برای خدا این کار انجام میدید، قرض دیگه جز خدمت بندگان خدا نداشته باشید، خیلی هم کار خوبیست، حالا چه سید موسوی باشید چه نباشید اون تأثیری نداره. بنابراین اگر بلدید دعا بنویسید، دعاها نه سحر، از منابع معتبر مفاسی مثلا، اگر بلدید یک و نیتتون هم خدمت بندگان خداست، کار بدی نیست. همونطور که به زبان دعا کردن برای بندگان خدا از آداب دعاست و تأکید و سفارش شده، نوشتن هم اشکالی نداره و خوبه. اما اگه نه، خدا نکرد انسان قرضهای بد داشته باشه، که بعضی از این کسانی که تحت عنوان دعا نویس ازشون یاد میشه، این آدم ها کلاشی هستن که دکون باز کردن و دارن بندگان خدا رو اذیت میکنن، کلاشی میکنن، جیبشون خالی میکنن، یا اغراض نفسانی دارن، قرضهای شیطانی دارن، اونها هستن که نهی شده از این که بخوان جون حوزه وارد بشن.
روح ملکوتی غیبت خوردن گوشت مردار برادر هستش. میخواستم استاد محمدی بفرمان که روح ملکوتی دروغ و روح ملکوتی نماز چی هستش؟
اون گونه که در قرآن اومده در این باره ما جایی ندیدیم، اما درباره نماز فقط نقلی داریم که انقدر زیباست ملکوت نماز که اگر انسانهای عادی یک بار ملکوت نماز رو ببینن از خواب و خوراک میفتن، آنچنان شیفته و عاشق نماز میشن که از خواب و خوراک میفتن تا بمیرن. دروغ هم در واقع که بسیار چهره زشتی داره، طوری که اگر انسان یک بار این چهره رو ببینه هرگز فکر دروغ هم نخواهد کرد. اما این که مثل غیبت ترسیم شده باشه، اینو من جایی ندیدم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. راه‌های ارتباطی برنامه ما 329-551 و 552 با پیشماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 که در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هستش. سوال دیگه آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
من یکی از بچه‌هام از دست دادم، جوان بوده، دانشجو بوده، بعد برای خیرات تو این فصل که الان ما نمیتونیم خیرات خاصی بدیم، بهترین خیراتی که میتونیم برای اون میت مورد نظر انجام بدیم چی هست؟ اینو لطف کنم پاسخ بدم، ممنون میشم.
ما هم از شما ممنون هستیم شنونده عزیز و از خداوند متعال برای شما و بازماندگان صبر طلب میکنیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بله، ما هم خدمتتون عرض تعزیت و تسلیت داریم. تأثیری نداره این شرایط کرونا، مشکل ایجاد نمیکنه. اولا شما ببینید که چه حقوق واجبی به گردن فرزندتون هست، حق الناس، حق الله. اگه مثلا بدهکاری دارن، اگر خدمتتون عرض کنم که کسی رو ناراحت کردن، کسی رو اذیت کردن، اول این حقوق واجبش رو ادا بکنید که اینها در اولویته، مثلا حق الناس. بعد اگه حق الله به گردنشون هست، اگه مثلا فرض کنید نمازی نخونده، یا خودتون بخونید یا اجر بگیرید که براش بخونن، روزهایی که نگرفته، اگر حج گردنش واجب بوده، یا وجوهاتی، خمسی، زکاتی، کفاراتی، این حقوق واجب رو اول انجام بدید. اینها اولویت اوله. بعد در درجه دوم برای دادن خیرات لازم نیست که حتما انسان مردم رو دعوت کنه، اطعام بده. شما پولم که به حساب فقرا بریزید، این میشه خیرات و خیرات خوبی هم هست. و در این زمینه هم بهترین خیراتی که میشه انجام داد، خیرات عمومی است که منفعت عمومی داشته باشه. مثلا فرض کنید که مدرسه ای، بیمارستانی، نمیدونم کتابی چاپ بشه، این تو فضای مجازی هزینه بشه برای پیشبرد احکام الهی، رسانه‌هایی که رسانه‌های دینی و مذهبی هستند و مبلغ دین هستند و پاسخگوی نیازهای معرفتی و دینی مردم هستند، اینا خیلی آثار فراوانی داره. همطور که عرض کردم، کمک به فقرا، اینا باعث میشه که اگر هم خدای نکرده ایشون در برزخ مشکلی داشته باشه، خیرات شما باعث میشه که مشکل برطرف بشه و بیاد تو بهشت برزخی. مواردی داریم در روایات که طرف جهنمی بوده به خاطر یه خیراتی که فرزندش انجام داده، پدر از جهنم منتقل شده به بهشت. بعد هم بینید سراغ بقیه کارها. عرض کردم وقتی شما میخواید که یک انفاقی بکنید، یک قرضی رو ادا بکنید، لازم نیست که حالا بخواید دعوتش کنید، مخصوصا قوم خیش ها که ثوابش هم بیشتر هست، هم صله رحم حساب میشه، هم انفاق حساب میشه. اگر قوم خیش فقیری دارید تو این شرایط کرونا که خیلی هم گرفتار هستن، کمکشون کنید، کمک مالی کنید. یا عرض کنم که کارهای مستحبی، خب شما نماز شبتون رو ثوابش بدید به فرزندتون، مثلا قرآن براش بخونید، براش طلب آمرزش کنید، دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابن، چه زنده باشن چه مرده، چه فرزند زنده باشه چه مرده، در هر حال دعاشون مستجابه، دعاش کنید، استغفار کنید از طرفش و هر شب سوره ملک رو بخونید که ناجیه هست و نجات میده انسان رو از عذاب، براش سوره یاسین رو بخونید، برید به زیارت قبرش اگر میتونید، اگر نه اصلا راه دور سه تا قل هو الله، آیت الکرسی، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس، هر کدوم سه بار خوندنش دوره باید داریم، هفت تا انزلنا داریم، یک حمد و ده تا قل هو الله داریم، سوره ملک فرض کردم، سوره الرحمن، سوره یاسین و هر مقدار از قرآن که امکان داره براش بخونید و خلاصه براش خیرات و مبرات انجام بدید، اینها فوراً بهش میرسه و نیازهای برزخیش رو برطرف میکنه.
بسیار ممنون جناب استاد. انشالله خداوند همه گذشتگان و گذشتگان به دلیل این بیماری رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. ممنون از شما شنوندگان عزیز که به برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف اعتماد دارید و سوالاتون رو با ما در میان میذارید. شنونده عزیز با شماره 0915-3680 پرسیدن که سلام، فرق حسابرسی در برزخ و قیامت چیست؟ ممکن است مسلمان در برزخ بهشتی باشه ولی در قیامت به خاطر بعضی از اعمال مدتی در جهنم باشد؟
پاسخ بخش دوم سوالشون منفیه. یعنی کسی که در برزخ تو بهشت باشه دیگه جهنمی براش نخواهد بود. بس بخش دوم پاسخش روشنه. اما بخش اول عرض کنم که در برزخ از دو موضوع حسابرسی میشه. یکی عقائده، باورهای انسان رو در برزخ به طور کامل رسیدگی میکنن با همه جزئیاتش و هیچی از باورها نمیمونه که در برزخ مورد رسیدگی واقع نشه و پروندش هم تو همین برزخ بسته میشه.
دیگه ابتدای ورود به برزخ استاد، یعنی بله. همون شب قبری که میگن،
بله، همون سوال قبر که میگن، بله. پرسش قبر که میگن.